ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. مشاور رئیس جمهوری روسیه میگوید مذاکرات برای فروش سامانه دفاع موشکی S-400 به ترکیه در جریان است. سازمان ملل میگوید احتمالاً صدها مهاجر در آب‌های مدیترانه غرق شدند. حمله به یک پایگاه نظامی در چچن چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. یک مشاور رئیس جمهوری روسیه میگوید مسکو در حال انجام مذاکرات با کشور ترکیه برای فروش سپر دفاع موشکی S-400 است. ولادیمیر کوژین، مشاور ولادیمیر پوتین در امور همکاری‌های نظامی و فنی، گفته است ترکیه بسیار علاقه‌مند به خرید این سامانه دفاعی است. آقای کوژین افزوده است که روسیه می‌خواهد این سامانه را به یک عضو ناتو یا همان سازمان پیمان آتلانتیک شمالی بفروشد، چرا که به دقت حقوق معنوی این محصول را حفظ خواهد کرد و سامانه S-400 مدل قدیمی است که به زودی از دور خارج خواهد شد. این مشاور ولادیمیر پوتین میگوید تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا تأثیر چندانی بر فروش تسلیحات از سوی روسیه نداشته است. دفتر پناهجویان سازمان ملل متحد میگوید این نگرانی وجود دارد که صدها مهاجر و پناهجو از آفریقا روز پنجشنبه در دریای مدیترانه غرق شده باشند. این خبر پس از آن اعلام شده که نیروهای امدادی 5 جسد را در کنار 2 قایق پلاستیکی در نزدیکی سواحل لیبی پیدا کردند. این گونه قایق‌ها معمولاً بین 120 تا 140 سرنشین حمل می‌کنند. علی‌رغم فصل سرما، حرکت مهاجران از کشور لیبی و توسط قایق‌ها همچنان ادامه دارد. از آغاز سال 2017 میلادی، 3 ماه پیش، تا کنون حدود 22,000 نفر از طریق دریای مدیترانه به ایتالیا رسیدند. و سرانجام این که خبرگزاری‌های روسیه گزارش می‌دهند که 6 تن از افراد گارد ملی روسیه و 6 مهاجم در حمله علیه یک پایگاه نظامی در چچن کشته شدند. بنابراین گزارش، گروهی از افراد مسلح که می‌خواستند بر این پایگاه نظامی مسلط شوند، ساعت اولیه روز جمعه به وقت محلی در مهی شدید حمله خود را آغاز کردند. به گزارش خبرگزاری تاس، 6 تن از افراد ارتش کشته شده و برخی نیز مجروح شدند. یک مقام گارد ملی روسیه گفته است 6 فرد مهاجم مسلح کشته شده و نتوانستند وارد پایگاه نظامی شوند. در سالهای اخیر این یکی از خونبارترین درگیری‌ها در چچن بوده است. ساعت 3:03 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌های این بخش خبری بریم. با یک گفتگو آغاز می‌کنیم. آقای احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، روز چهارشنبه 2 فروردین در یک سخنرانی در اهواز به حسن روحانی و همچنین اصولگرایانی که او را به انحراف متهم می‌کنند شدیداً حمله کرد. برای تحلیل این موضوع و فعالیت‌های اخیر محمود احمدی نژاد در آستانه انتخابات، مهدی طاهباز با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی از واشنگتن، گفتگو کرده.
به نظر من کاندیداتوری آقای بقایی در اصل یک پوشش و نقاب برای کاندیداتوری خوده، یعنی برای حضور پررنگ محمود احمدی نژاد در عرصه انتخاباتی است و در واقع احمدی نژاد با کاندیداتوری بقایی اون من این که رهبری براش تعیین کرده بود از مشارکت و حضور فعال در انتخابات رو دور زده این معنی رو، و در از هدفی که در این در پس حالا این سفرهای انتخاباتی، این نامنگاری ها که انجام میشه و مواضعی که اتخاذ میشه، اول این هست که این پیام به جامعه داده بشه که جریان احمدی نژاد به عنوان یک جریان سوم در بین نیروهای داخل نظام که دست به اصطلاح دوستی یا فعالیت رو هم به نیروهای فراتر از پایگاه اجتماعی نظام دراز کرده، به هیچ عنوان از صحنه کنار نرفته، حضور فعال داره و میخواد خودش رو به عنوان یک نیروی سیاسی خارج از دو جناح قدیمی و مطرح و وهاب به یک معنا قدرتمند جمهوری اسلامی طرح کنه.
تا چه حد حاکمیت و نهادهای مانند شورای نگهبان ممکنه که به حضور حمید بقایی از جریان محمود احمدی نژاد در انتخابات رضایت بدن؟
ببینید، ما اگر خب مسئولان شورای نگهبان تا قبل از ثبت نام و بررسی به اصطلاح سوابق و مدارک مربوط به کاندیداها اظهار نظری نمی کنن، اما ما اگر علائم و قرائن اینی که مربوطه رو دنبال بکنیم، به خصوص مواضع نیروهایی که نزدیک هستن به لحاظ سیاسی به شورای نگهبان و به نوعی میزان الحراره اون هستن، یا اظهارات سخنگوی قوه قضاییه رو در نظر بگیریم که از باز بودن همچنان پرونده بقایی سخنی به میان آورده بود، به نظر میرسه که احتمال اینکه بقایی به سلامت از فیلتر شورای نگهبان عبور بکنه ضعیف هست و به نوعی جریان احمدی نژاد هم این موضوع رو میدونه و به نظرم هدف اونها فراتر از حالا حضور رسمی بقایی در میدان رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری 12 است.
سوال منم همینه آقای افشاری، در نهایت به نظر شما آیا هدف جریان محمود احمدی نژاد از فعالیت‌های اخیر انتخاباتی یا اهداف گسترده‌تر و مهمتری رو دنبال می‌کنن؟
نه، به نظر من اهداف مهمتری رو دنبال می‌کنه. این جریان نمی‌خواد خودش رو به عنوان یک نیروی سیاسی حالا به ظاهر مستقل از دو جناح قدرت نشون بده، یارگیری اجتماعی بکنه، به خصوص در این انتخابات هم وارد عرصه‌های گفتمانی و سیاسی بشه، هم نوعی مظلوم نمایی بکنه به دلیل رد صلاحیت احتمالی بقایی و از منظر چالشی که ایجاد بکنه با شورای نگهبان، اعتراضات حالا کنترل شده البته، یک نوع سرمایه سیاسی هم برای خودش کسب بکنه و آماده بشه برای فرصت‌های بعدی، فرصت‌های مناسبی که پیدا بکنه و جدی‌تر در عرصه سیاسی حضور پیدا بکنه. در اصل محمود احمدی نژاد الان در سال 96 به شکل کامل به عرصه سیاسی بازگشته و حداقل تلاش میخواد بکنه در سالهای پیش رو به جایگاه قبلی خودش در عرصه قدرت و همچنین در عرصه سیاسی نزدیک بشه.
گفتگوی مهدی طاهباز رو شنیدید با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی، در مورد فعالیت‌های انتخاباتی محمود احمدی نژاد. نوبت میرسه به پخش یکی از مجلات هفته‌ای رادیو فردا، مجله ملاقات، کاری از آرش حسن نیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در بهمن ماه سال 1390 دیوار نویسی و شعار نویسی هایی گسترده‌ای در روستای دیل شهرستان گشتاران اتفاق افتاد. شعارها انتقادهایی سیاسی و اجتماعی را در بر می گرفت. دور دوم شعار نویسی ها در روستای دیل همزمان با حضور آیت الله شرف الدین ملک حسینی نماینده استان کهگیلویه و بویر احمد در مجلس خبرگان رقم خورد. شعار نویسی و دیوار نویسی ها کم و بیش در این روستا ادامه یافت، تا اینکه در دی ماه سال 92 عباس محمد صادق پور، یکی از اهالی این روستا، همراه با مقادیری اطلاعیه بازداشت شد و در پی بازداشت او 7 تن دیگر از اهالی این روستا نیز بازداشت شدند. این 8 تن عمدتاً دارای تحصیلات عالی دانشگاهی بودند و برخی از آنان در ادارات دولتی استان مشغول به فعالیت بودند. آنان و از جمله عباس محمد صادق پور فعالیت‌های سیاسی و مدنی خود را در قالب انتشار شبنامه و شعارنویسی سامان داده بودند. بخش عمده‌ای از مطالب منتشر شده این افراد در پیوند با اتفاقات و اعتراضات سال 88 و در پی اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن سال بود. بازداشت شدگان و از جمله آنها عباس محمد صادق پور پس از پایان دوره بازجویی با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شدند. پرونده اتهاماتی آقای صادق پور مرتبط با اتهامات غیر سیاسیش همچون نگاهداری تجهیزات ماهواره و توهین به ماموران در یک شعبه از شعب دادگاه عمومی استان بررسی شد و او به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. این حکم برای این فعال سیاسی و مدنی در تیر ماه سال 94 به اجرا درآمد. پرونده دیگر عباس محمد صادق پور و دیگر هم پرونده‌ای‌هایش با عناوین اتهاماتی تبلیغ علیه نظام از طریق تدوین و انتشار شبنامه و همچنین توهین به رهبری در دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان گشتزاران بررسی شد. در نهایت عباس محمد صادق پور و 5 تن دیگر از هم پرونده‌ای‌های او در آن دادگاه به تحمل 3 سال حبس تعزیری و همچنین منع عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی محکوم شدند. 1 سال از این حبس صادره به مدت 2 سال تعلیق شده و ایام بازداشت قبلی برای این فعال سیاسی و مدنی در این محکومیت لحاظ خواهد شد. عباس محمد صادق پور که دانش آموخته حقوق و دانشجوی دکترای این رشته است، در بهمن ماه سال 95 برای اجرای حکم صادره به زندان شهر گشتزاران فرا خوانده شد.
مجله ملاقات رو شنیدید، کاری از آرش حسنیا. در ادامه این بخش کوتاه خبری تحلیلی نوبت میرسه به حیام نوروزی یکی دیگه از ایرانی‌های سرشناس، جواد مجابی، نویسنده و شاعر، منتقد ادبی، هنرهای تجسمی و نقاشی.
سلام، ما ایرانیان عادت کرده ایم هر بهار تمامی مصیبت‌های زمستانی را پشت سر روزگار بگذاریم و اندکی فراموش کنیم. سال نو، روز نو و بخت خوش را به تمامی هم‌میهنانم در سراسر گیتی شادباش می‌گویم و آرزوی بهروزیشان را دارم. در حال سال 95 هم مثل سالهای پیشین با فراز نشیب‌های مختلفش عبور کرد و مدرم به پایانش نزدیک میشیم. همباره بهار همونجور که در طبیعت انقلاب به وجود میاده، در طبیعت انسانی هم مایه شکفتگی میشه و من دوست دارم که بیشتر از آرزوی خودم برای شادکامی و بهروزی مردم مهم بگم تا اینکه مشکلات شخصی و جمعی رو مطرح کنم که در واقع همه میدونن و اصلا نیازی به تکرار اون نیست و تکرار اون چه طلب باشه. من با اجازه شما یکی از شعرهایی که در کتاب روز جشن کلمات آمده برای شما میخوانم و خود شعر خلاصی از برداشت و دریافت من از روزگاریست که درش زندگی میکنم و باز هم برای تمامی ایرانیان و مردم دنیا آرزوی رهایی از رنج ها و تردید ها و دشواری های مرسوم دارم و این آرزویست که هر انسانی در هر گوشه دنیا برای ساکنان این سیاره داره. این شعری که میخوانم برای شما اسمش یاوه هست. آن یک ساعت شادی که وعده دادی کجاست تا عیش هامان را با آن کوب کنیم؟ از این دفتر درختی بنویم، برگ برگش لب و چشم پریچه ها، میوه‌هاش جرعه های سرخ و زرین، تا بر ریشه هاش بیاموزیم آداب قفلت را از نگاه آن و این. وقتی دو عقربه به ساعتی دیگر در آمد، اصلا مهم نیست که نباشم، دنیای خیش را زیر بغل بردم چنان که آوردمش. ساعت را بشکن، دفتر پردرخت بسبسه پاره کن، به تن خیش شاد باش و نقاش یاقی آن باش.
پیام نوروزی جواد مجابی رو شنیدید، نویسنده، شاعر و طنزپرداز و منتقد ادبی. اگر مایلید راجع به اخبار این بخش خبری بیشتر بدونید، حتما به وبسایت ما سر بزنید. تا ساعت 3:30